خب ببینید، تصور کنید وسط یه بازی ویدیویی به شدت حساس نشستید. حریفتون رو اون گوشه تصویر میبینید. ولی قبل از اینکه حتی انگشتتون برای کلیک کردن روی ماوس کوچکترین حرکتی بکنه، کاراکتر شما تو بازی شلیک کرده.
آها، بدون هیچ تأخیری.
دقیقاً، هیچ تأخیری تو کار نیست. هیچ سیم یا دکمه‌ای وجود نداره. راستش فقط و فقط اون فکر شماست که تو همون لحظه بدون هیچ واسطه‌ای تبدیل به واقعیت شده. این دیگه یه صحنه از فیلم‌های علمی تخیلی نیست. این اتفاقیه که دقیقاً همین امروز صبح افتاده. خب، به این بررسی موشکافانه خیلی خوش اومدید.
سلام. آره، واقعا روز عجیبیه.
ما امروز قرار نیست فقط تیتر اخبار رو برای شما روخوانی کنیم. ما یه دسته از اخبار و گزارش‌های فوق‌العاده داغ از نشریه تکین مورنینگ مربوط به 3 آوریل 2026 رو روی میز داریم و راستش مأموریتمون اینه که پرده از یه الگوی خیلی بزرگتر برداریم.
یه الگوی واقعا تکون دهنده.
آره، الگوریتم نشون میده تمام محدودیت‌ها و دیوارهای فیزیکی دنیای ما در حال فروپاشی هستن. یعنی از محدودیت‌های بیولوژیکی گوشت و استخون بدن خودمون گرفته تا کابل‌های قطوری که کف اقیانوس‌ها خوابیدن و حتی همون قاب‌های پلاستیکی بازی‌هایی که روی قفسه اتاقتون می‌چینید.
کاملا درسته. میدونی وقتی داشتم منابع و گزارش های امروز رو گالاپایین میکردم، چیزی که بیشتر از همه مو به تنم سیخ کرد این بود که سرعت این تغییرات اصلا با تصورات قبلی ما همخوانی نداره.
یعنی خیلی سریعتر از چیزیه که فکر میکردیم؟
خیلی سریعتر. ببین، این گزارش ها صرفا چند تا گجت جدید رو معرفی نمی کنن، بلکه دارن به ما نشون میدن که خط فاصله بین انسان و ماشین در حال محو شدنه. ما دیگه دوتا موجودیت مجزا نیستیم که بخوایم از طریق یک کیبورد یا صفحه نمایش کند با هم حرف بزنیم.
درسته.
ما داریم با سرعت غیر قابل باور به سمت تبدیل شدن به یه سیستم و ارگانیسم واحد حرکت میکنیم، جایی که تو اون فکر شما، داده های دیجیتال و اون عمل فیزیکی همگی تو یک کسرت ثانیه اتفاق میفتن.
و خب برای درک درست این اتفاق، چه جایی بهتر از این که از نزدیکترین مرز فیزیکی به خودمون شروع کنیم، یعنی همین بدن انسان. ببینید، به طور طبیعی سرعت واکنش ما چقدره؟ از لحظه‌ای که چشم شما یه اتفاق رو روی مانیتور می‌بینه و مغز اونو پردازش می‌کنه،
که تازه یه پیام عصبی از طریق نخاع به دست فرستاده بشه.
دقیقاً، تا بالاخره انگشت شما روی دکمه ماوس کلیک کنه، حتی تو بهترین حالت ممکن. و برای یه گیمر حرفه‌ای مسابقات جهانی این زمان یه چیزی حدود 150 میلی ثانیه طول می‌کشه.
اما امروز صبح شرکت نورالینک با همکاری ریزر محصولی به اسم ریزر کورتکس لینک معرفی کردند که تمام این معادلات بیولوژیکی رو به هم ریخته.
و نکته خیلی مهمش اینه که نیازی به جراحی نداره.
آره، ما داریم درباره یه هدبند گیمینگ صحبت می‌کنیم که اصلاً نیازی به جراحی یا کاشت چیپ تو مغز شما نداره.
بله، و نکته بسیار جذاب ماجرا اینجاست که تکنولوژی پشت این هدبند غیر تهاجمی با استفاده از یه سری سنسورهای به شدت حساس مستقیماً امواج قشر حرکتی مغز رو می‌خونه.
همون موتور کورتکس؟ دقیقاً، یعنی همون بخشی از مغز که دستور حرکت دادن انگشت رو صادر می‌کنه. هدبند این امواج رو تو زیر 0.01 میلی ثانیه دریافت می‌کنه و مستقیماً به کدهای قابل فهم برای کامپیوتر تبدیل می‌کنه.
واو.
خب در نتیجه چه اتفاقی می‌افته؟ زمان واکنش شما از 150 میلی ثانیه به کمتر از 20 میلی ثانیه کاهش پیدا میکنه.
یعنی عملاً به جای کلیک کردن فقط اراده میکنید که شلیک کنید و سیستم کار رو انجام میده. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم، چون این به نظر مثل یه قدرت ابرقهرمانی میاد. اما راستش رو بخواید، من وقتی این گزارش رو میخوندم به یه سناریوی خنددار اما واقعی فکر کردم.
چه سناریویی؟
تصور کنید من این هدبند رو روی سرم گذاشتم و وسط یه رقابت حساس هستم، مکملاً هم تمرکز کردم. اما ناگهان یه لحظه به این فکر میکنم که ای وای، اجاق باز رو روشن گذاشتم، یا مثلا دلم هوس پیتزا میکنه.
آخ،
آیا کاراکتر من تو بازی به جای شلیک کردن ناگهان اسلحه رو میندازه یا یه نارنجک رو میکوبه به دیوار؟ یعنی چطور قراره این افکار تصادفی رو از دستورات ارادی تفکیک کنیم؟
خب این دقیقاً همون چالشیه که باعث شده فعلا استفاده از این هدبند توی تورنمنت‌های رسمی به عنوان تقلب یا همون دوپینگ دیجیتال ممنوع بشه. ببین ما تو تمام طول تاریخ تعاملمون با ابزارها همیشه زندانی سیمکشی سیستم عصبی خودمون بودیم.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی ما همیشه به جای تمرین دادن ذهن، عضلاتمون رو تمرین دادیم. اون چالش حواس‌پرتی که شما گفتید کاملاً واقعیه، چون مغز ما عادت نداره که بدون فیلتر فیزیکی بدن عمل کنه.
آها، پس بدن یه جورایی مثل یه سد عمل میکنه؟
دقیقاً. وقتی بدن شما واسطه است، اون فکر تصادفی در مورد اجاق گاز هرگز به حرکت فیزیکی دست تبدیل نمیشه. بدن اونو فیلتر میکنه. اما حالا که ذهن مستقیماً کنترلره، ما باید یاد بگیریم که تمرکز مطلق داشته باشیم. اما اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، بیاین به کاربردهای دیگه‌اش فکر کنیم. این فقط برای گیمرها نیست.
خب تو گزارش به برنامه نویسا و تریدرهای کریپتو هم اشاره شده بود.
آره، تصور کنید یه تریدر بازار که باید تو کسری از ثانیه سهام بخره یا بفروشه، یا برنامه نویسی که تب‌های مرورگر و کداش رو صرفاً با نگاه کردن و اراده کردن جابجا می‌کنه. و از همه مهمتر ما داریم فشار فیزیکی به بدن رو صفر میکنیم.
همون سندروم تونل کارپال و مچ درد.
بله، شما به عنوان کسی که ساعتها پشت کامپیوتر میشینید احتمالاً با این دردای مچ دست آشنا هستید. این تکنولوژی اساساً نیاز به استفاده از دست رو برای کارهای تکراری از بین میبره. ذهن شما مستقیماً به نرم افزار متصل شده. ما داریم سقف شیشه‌ای فیزیک و بیولوژی رو میشکنیم.
این واقعا دیواله کننده است. اما خب اینجا یه سوال بزرگ پیش میاد. اگه من بتونم با سرعت نور فکر کنم و به دستگاه فرمان بدم، اما اون زیرساخت اینترنتی که بهش وصل هستم کند باشه، چه فایده ای داره؟
دقیقاً هیچ فایده ای.
آره، خب اگه من از محدودیت های بدن خودم رها شدم، چرا باید منتظر کابلای مسی و فیبرای نوری قدیمی بمونم؟ و اینجاست که خبر دوم امروز تکه بعدی این پازل رو تکمیل میکنه. خبر مربوط به آپدیت جدید اسپیس اکس و فعال شدن فاز تجاری استارلینک ویتری لیزر مشه.
خب تو این گزارش اومده که اونا به سرعت 2 گیگابیت بر ثانیه با پینگ استثنایی 18 میلی ثانیه رسیدن.
بله، و چیزی که تو این خبر از سرعتش هم مهمتره مکانیزم انجام اونه. ببین، تو شبکه‌های سنتی داده‌های شما باید از طریق کابل‌های زیردریایی عظیمی که کف اقیانوس‌ها خوابونده شدن عبور کنن.
همون کابلایی که مثل بزرگراه‌های قدیمی و پرترافیک هستن.
آره، و این کابلا هزینه‌های نگهداری وحشتناکی دارن. مدام توسط لنگر کشتی‌ها یا حتی کوسه‌ها آسیب می‌بینن و همیشه هم درگیر مسائل ژئوپلیتیک و مرزهای کشورها هستن.
اما تکنولوژی لیزر مش استارلینک بازی رو کاملا عوض کرده.
انگار پورتالای تلپورت تو فضا ساخته باشن.
دقیقاً، یه همچین چیزی. اونا دیگه برای انتقال داده بین قاره‌ها نیازی به ایستگاه‌های زمینی ندارن. ماهواره‌ها تو فضا مستقیماً از طریق لیزرهای نوری با هم صحبت می‌کنن.
خب یه لحظه ثبت کنید. من می‌خوام این موضوع رو خوب متوجه بشم. و مطمئنم شنونده‌ها هم براشون سواله. خیلی‌ها فکر می‌کنن نور دیگه، فرقی نمی‌کنه. چرا یه لیزر تو فضا باید از یه کابل فیبر نوری که اون هم با نور کار می‌کنه سریع‌تر باشه؟
سوال بسیار خوبیه. تفاوت تو محیطیه که نور تو اون حرکت میکنه. ببین، تو یه کابل فیبر نوری نور باید از داخل شیشه عبور کنه. شیشه یه ماده متراکمه و نور تو اون مدام به دیوارها برخورد میکنه و سرعتش کم میشه.
آها، درسته.
اما تو خلای فضا هیچ استحکاک و مانعی وجود نداره. سرعت حرکت نور تو خلا حدود 47% سریعتر از عبور نور تو شیشه است.
واو، 47% سریعتر؟ این واقعا رقم بزرگیه.
بله، این یعنی داده های شما بدون هیچ مقاومتی تو فضا تلپورت میشن. شما میتونید تو یه روستای دورافتاده یا تو کشوری تحت تحریم باشید، اما اینترنت شما مستقیما از فضا و با سرعتی بالاتر از بهترین زیرساخت‌های زمینی به سروری تو اون سر دنیا متصل بشه.
خب چه چیزی تو این خبر برای شما بیشتر جلب توجه میکنه؟ چون برای من یه زنگ خطر بزرگ به نظر میرسه. اما صبر کنید، آیا این یعنی ناگوس مرگ شرکت‌های مخابراتی سنتی و انحصار اونا؟
کاملاً. اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، شرکت‌های مخابراتی سنتی تا امروز فقط روی یه مفهوم سرمایه گذاری می‌کردن و اون جغرافیاست.
یعنی چون کابلشون تو خیابون ما بود، مجبور بودیم ازشون بخریم.
بله، شما مجبور بودید به شبکه اونا متصل بشید چون تو اون جغرافیا راه دیگه‌ای نبود. اما استارلینک مفهوم جغرافیا رو بی‌معنی کرده. وقتی داده‌ها صدها کیلومتر بالاتر از اتمسفر زمین و از طریق لیزر جابجا میشن، شما دیگه درگیر قوانین مرزهای فیزیکی، تحریم‌ها یا فیلترینگ منطقه‌ای نمیشید.
پس فاتحه مخابرات سنتی خوند است.
زیرساخت‌های سنتی در برابر این شبکه فضایی مثل همون دایناسورهایی هستند که هنوز متوجه نشدن شهاب سنگ به زمین خورده.
براستش این شهاب سنگ ظاهراً فقط به کابل‌های اینترنت برخورد نکرده. ترکشاش مستقیماً به داخل گوشی‌های موبایل و کنسول‌های بازی ما هم اصابت کرده.
بر همون چطور؟
چون اگه ما میتونیم داده‌ها رو از طریق لیزر فضایی با این سرعت و بدون تأخیر دریافت کنیم، خب اصلاً چرا باید چیزی رو روی دستگاه‌هامون ذخیره کنیم؟ و این ما رو به دو خبر همراستای بعدی میرسونه که عملاً پایان عصر ذخیره‌سازی و مالکیت فیزیکی رو اعلام میکنن.
اینجا همون جاییه که ماجرا واقعاً جالب میشه.
دقیقاً. بیایید اول به گوشیامون نگاه کنیم. شما همین الان گوشی خودتون رو چک کنید. چقدر از حافظش با اپلیکیشن‌های پر شده که ماهی یه بارم بازشون نمیکنید. خبر تکون دهنده اینه که اپل و گوگل تو کنفرانس‌های اخیرشون رسماً اعلام کردن که تو iOS 20 و اندروید 16 ما دیگه چیزی به نام اپ استور سنتی نخواهیم داشت.
درسته. مفهوم دانلود کردن و نصب کردن اپلیکیشن به تاریخ پیوسته. ما وارد عصر اپلیکیشن‌های در لحظه یا همون آن دی فلای اپس شدیم.
خب این دقیقاً چطوری کار می‌کنه؟
ببینید، بیایید ببینیم این سیستم چطور کار می‌کنه. تو گذشته اگه شما می‌خواستید مثلا یه میز توی رستوران رزرو کنید، باید وارد اپ استور می‌شدید، یه اپلیکیشن 200 مگابایتی رو دانلود می‌کردید، حساب کاربری می‌ساختید، دسترسی‌های مختلف به لوکیشن و دوربین می‌دادید تا فقط یه رزرو ساده انجام بدید.
آره، و بعد اون اپلیکیشن برای همیشه روی گوشی میموند و مدام برامون نوتیفیکیشن‌های تبلیغاتی می‌فرستاد.
دقیقاً. اما تو سیستم عامل‌های جدید، هوش مصنوعی پردازنده مرکزی یا NPU جایگزین این روند شده. شما فقط به صورت صوتی یا متنی به گوشی میگید برای امشب تو فلان رستوران یه میز رزرو کن.
و بعدش هوش مصنوعی خودش بقیه کارا رو میکنه؟
هوش مصنوعی تو همون کسری از ثانیه یه مینی اپلیکیشن موقت با کدای یک بار مصرف میسازه. این اپلیکیشن توی محیط کاملا قرنطینه و امن اجرا میشه، به سرور رستوران وصل میشه، میز رو رزرو میکنه، پرداخت رو از طریق کیف پول شما انجام میده و بعد پوف کلان پاک میشه و از بین میره.
واو، یعنی حافظه اشغال شده روی گوشی شما 0 بایت. دسترسی شرکت ها به اطلاعات خصوصی شما برای ارسال تبلیغات زرد کاملا نابود شد.
بله، به همین سادگی.
این فوق‌العاده است. میدونی اپ استورهای قدیمی مثل این بودن که برای خوردن یه لیوان آب کل کارخونه آب معدنی رو تو خونت ذخیره کنی. اما الان هوش مصنوعی فقط همون یه لیوان آب رو به تو میده و بعد لیوان رو غیب میکنه.
تشبیه خیلی خوبی بود.
اما صبر کنید یه لحظه، ماجرا به همینجا ختم نمیشه. خبر دوم تو این بخش مربوط به سخت افزار و کنسول‌های بازیه. سونی و مایکروسافت تایید کردند که تا 31 دسامبر 2026 تولید تمام دیسک‌های فیزیکی بازی رو متوقف می‌کنن.
خب دلیلش هم کاملاً اقتصادی و زیست محیطیه.
همین دلیل مالیات‌های لوجستیک رو 30% افزایش داده. سونی و مایکروسافت هم کلاً قید تولید دیسک رو زدن. اما خب یه لحظه، من تو مورد کل این ماجرا حس خوبی ندارم.
چرا؟ نگران نابودی کلکسیون بازی‌های فیزیکیتون هستید؟
بله، هم کلکسیون و هم یه چیز بسیار بزرگتر. ببینید، اروپا میگه این کار برای نجات درختان و محیط زیست، قبول. اما واقعیت پنهان اینه که سونی و مایکروسافت با این کار دارن من رو از یه مالک تبدیل میکنن به یه مستاجر.
نقطه بسیار حساسیه.
خب اگه ما اپلیکیشنی دانلود نمی کنیم، اگه هیچ دیسک فیزیکی روی قفسه اتاقمون نداریم و همه چیز داره به صورت لحظه‌ای از سرورهای ابری برای ما استریم میشه، پس ما عملاً مالک هیچ چیزی نیستیم. من یه زمانی دیسک بازی رو می‌خریدم، اونو تموم می‌کردم و به دوستم می‌فروختم. اما الان چی؟ آیا ما داریم به برده‌های سرورهای ابری شرکت‌های بزرگ تبدیل می‌شیم؟
این یه نقد بسیار وارد و مهمه. ما در حال تغییر از مدل مالکیت به مدل دسترسی هستیم. تو مورد گوشی‌ها این تغییر به نفع حریم خصوصی کاربر تموم شد، اما تو مورد بازی‌ها و نرم‌افزارهای پولی شما دقیقاً دست روی نقطه درستی گذاشتید.
یعنی عملاً ما دیگه صاحب چیزی نیستیم.
به لحاظ قانونی و تجاری شما دیگه صاحب یک کالا نیستید. شما صرفاً یه مجوز دسترسی یا همون لایسنس رو از شرکت ناشر اجاره کردید. اگه 10 سال دیگه مایکروسافت یا سونی تصمیم بگیرن سرور یه بازی قدیمی رو خاموش کنن یا اگه به هر دلیلی اکانت شما مسدود بشه، تمام اون کتابخونه دیجیتالی شما که $1000 براش پول دادید تو یه ثانیه دود میشه و میره هوا
و حتی نمیتونی اون بازی رو دست دوم بفروشی.
بله، شما نمیتونید بازی دیجیتال رو به شخص دیگه ای بفروشید. بنابراین در حالی که بهانه‌های محیط زیستی و کاهش زباله پلاستیکی ممکنه از دیدگاه قانونگذارها منطقی باشه، اما نتیجه نهاییش انتقال کامل قدرت و کنترل از دست مصرف کننده به دست پلتفرم‌دارهاست. این پارادوکس بزرگ راحتی دیجیتال در برابر استقلال کاربره.
دقیقاً. و خب این وحشتناکه، چون حالا ما تو وضعیتی هستیم که دارایی هامون، اپلیکیشن هایی که کارهای بانکیمون رو انجام میدن، ارتباطاتمون و حتی با وجود هدبند های نورالینک، پاس های مغزیمون، همه و همه روی یه فضای ابری و سرورهای دوردست قرار گرفتن.
بله، همه چیز به هم متصله.
هیچ چیز تو دستان ما نیست. خب چه اتفاقی میافته وقتی تمام زندگی بشریت روی شبکه هاست؟ این اصولا به چه معناست؟ به این معنا که امنیت حالا به حیاتی ترین چالش بشریت تبدیل شده، چالشی که دیگه انسان ها به تنهایی از پس اون بر نمیان و متاسفانه خبر بعدی نشون میده که اوضاع تو بخش امنیت رسما بحرانیه.
خب رسیدیم به اون خبر بزرگ.
آره دوستان، ما امروز صبح ساعت 3 بامداد شاهد رویدادی بودیم که همه فکر می‌کردن حداقل تا سال 2030 اتفاق نمی‌افته. رویداد QD یا روز کوانتوم.
بله، خبری که بازارهای مالی رو به هم ریخت. هکرها موفق شدن با اجاره کردن قدرت پردازش کامپیوترهای کوانتومی، الگوریتم رمزنگاری RSA 2048 رو بشکنن.
یعنی همون رمزنگاری که قرار بود غیر قابل نفوذ باشه.
دقیقاً. اونا به یه بانک محلی تو آلمان نفوذ کردن و بلافاصله بعد از انتشار این خبر بازار بیت کوین دچار ریزش شدید شد.
خب من میخوام اینجا کمی توقف کنیم، چون اصطلاحاتی مثل RSA و کوانتوم برای خیلی‌ها گنگه. لطفاً این موضوع رو طوری برای من و شنونده‌ها توضیح بدید که کاملاً متوجه بشیم ماجرا چیه. اصلا کامپیوتر کوانتومی چطور این قفلا رو میشکنه که یه کامپیوتر معمولی نمیتونه؟
بسیار خوب، بیایید رمزنگاری RSA رو مثل یه گاو صندوق با یه قفل رمزی بسیار پیچیده در نظر بگیریم. این قفل بر اساس یه معمای ریاضی ساخته شده که ضرب 2 عدد اول بسیار بزرگه.
خب این کجاش سخته؟ ماشین حساب منم میتونه ضرب کنه.
ضرب کردنش راحته، ولی پیدا کردن اون 2 عدد اولیه از روی جواب کار به شدت سختیه. اگه شما بخواید با یه کامپیوتر کلاسیک و معمولی این قفل رو باز کنید، کامپیوتر باید رمزا رو یکی یکی امتحان کنه. مثلا آیا رمز 1 هست؟ نه. آیا 2 هست؟ نه. و همینطور تا میلیارد ها میلیارد حالت. پیدا کردن این رمز با قوی ترین کامپیوترهای معمولی امروز شاید میلیون ها سال طول بکشه. و همین دلیل ما احساس امنیت می کردیم.
خب منطقیه. پس کامپیوتر کوانتومی چه کار می کنه؟ آیا فقط سریع‌تر می شماره؟
نه، اینجاست که ماجرا عجیب میشه. کامپیوتر کوانتومی اصلا دونه دونه نمیشماره. به لطف قوانین فیزیک کوانتوم و مفهومی به نام سوپرپوزیشن یا همون برهمنهی، یک کامپیوتر کوانتومی میتونه تمام حالتهای ممکن رو به طور همزمان بررسی کنه.
یعنی چی همزمان؟
یعنی به جای اینکه میلیونها سال وقت بذاره تا کلید درست رو از بین میلیاردها کلید پیدا کنه، میتونه تو یه چشم هم زدن تمام کلیدها رو همزمان تو قفل بچرخونه و کلید درست رو تو عرض چند ثانیه یا چند دقیقه بیرون بکشه.
وای، پس هکرها عملاً یه شاه کلید برای تمام گاوصندوق‌های اینترنت پیدا کردن. وضعیت بیت کوین چطوره؟ چرا اون سقوط کرد؟
بیت کوین از الگوریتمی به نام ECDSA با همون امضای دیجیتالش استفاده میکنه که اونم متاسفانه تو برابر کامپیوترهای کوانتومی به شدت آسیب پذیره. به همین دلیل بازار واکنش وحشت زده ای نشون داد.
پس الان کل اینترنت هک شده؟
نه خوشبختانه. خبر خوب اینه که هنوز الگوریتمایی مثل AES256 و کدای موسوم به رمزنگاری مبتنی بر شبکه امن موندن. اما به هر حال ما نیاز به یه مهاجرت سریع و میلیارد دلاری به سمت زیرساختای پساکوانتومی داریم.
خب این اصولاً به چه معناست و این ما رو به خبر آخر و شاید ترسناکترین بخش ماجرا میرسونه. ما تو برابر این هیولای کوانتوم که تو چند ثانیه رمزها رو میشکنه چه راه حلی داریم؟
اینجاست که شرکت اوپن ای آی وارد میشه.
بله، شرکت اوپن ای آی امروز پروژه‌ای به نام اوروبوروس رو معرفی کرد. برای اونایی که نمیدونن، اوروبوروس نماد باستانی ماری هست که داره دم خودش رو میخوره. این پروژه یه مدل زبانی هوش مصنوعیه با معماری خودترمیم هست.
یعنی سیستمی که خودش بکدورها و باگها رو شناسایی میکنه؟
آره، و تو کمتر از 4 ثانیه برای خودش کد نویسی میکنه و خودش رو آپدیت و امن میکنه. کاری که اگه قرار بود توسط یه تیم از مهندسان انسانی انجام بشه، حداقل 3 تا 5 روز زمان میبرد.
سرعتش دیوانه کننده است.
اما یه لحظه صبر کنید. آیا من درست متوجه شدم؟ ما داریم نگهبان استخدام میکنیم که با سرعتی غیر قابل تصور قفل بانکهای ما رو عوض میکنه، اما خودش داره کدهایی می نویسه که ما انسان ها اصلا نمیتونیم اونا رو بخونیم یا درک کنیم.
دقیقاً.
آیا ما از ترس دزدان کوانتومی داریم کنترل سیستم های خودمون رو دو دستی تقدیم کدهایی می کنیم که خودمون اصلا درکشون نمی کنیم؟ ما داریم کلید اقتصاد و امنیتمون رو میدیم دست یه هوش مصنوعی بیگانه؟
این موضوع یه سوال مهم رو مطرح می کنه. شما دقیقاً به قلب ترسناک این تکنولوژی اشاره کردید. این یه تجارت و معامله بسیار سنگین هست که ما مجبور به انجامش هستیم.
چرا مجبوریم؟
ببینید، فناوری اوروبوروس یه تیگ دولبه است. سرعت تهدیدات کوانتومی اونقدر بالاست که اگه بخوایم منتظر بمونیم تا یه برنامه نویس انسان متوجه هک بشه، یه لیوان قهوه بخوره، جلسه بذاره، کدی بنویسه و اونو تست کنه، خب تا اون زمان کل دیتابیس های مالی جهان غارت شده.
آره، خب زمان برای ما کندتر میگذره.
ما تو برابر کوانتوم به قدری کند هستیم که چاره‌ای جز حذف انسان از پروسه کند برنامه نویسی انسانی نداریم. تکنولوژی اوروبوروس امنیت ما رو تو برابر هکرها تأمین میکنه. اما هزینه این امنیت چیه؟ از دست دادن فهم و کنترل مستقیم روی نحوه کارکرد شبکه‌های عصبی.
یعنی چی؟
یعنی این هوش مصنوعی ساختارهای عصبی و کدهایی خلق میکنه که اگه صدها مهندس انسان هم بهش نگاه کنن متوجه منطق کارکردش نمیشن. ماشین داره زبان خودش رو برای محافظت از خودش خلق میکنه. ما فقط میدونیم که کار میکنه، اما دیگه چگونگی اون رو درک نمیکنیم.
خب این واقعا سنگینه. بیایید یه قدم به عقب برداریم و به مسیری که تو این بررسی عمیق با هم طی کردیم نگاه کنیم. از شما شنونده عزیز میخوام که این پازل رو تو ذهن خودتون کنار هم بچینید. ما امروز دیدیم که مرزهای فیزیکی یکی یکی در حال فروپاشی هستن.
کاملا.
واکنش‌های بیولوژیک و کند بدن ما با هدبندهای ذهن‌خوان دور زده شدن. کابل‌های زیردریایی و محدودیت‌های جغرافیایی زمین جای خودشون رو به لیزرهایی دادن که داده‌ها رو تو فضا بدون استحکاک جابجا می‌کنن. برنامه‌ها دیسک‌های فیزیکی نابود شدن و به کدهای یک بار مصرف و استریم ابری تبدیل شدن که عملاً مفهوم مالکیت رو از ما گرفت.
و دست آخر هم امنیت.
آره، و تو نهایت به جایی رسیدیم که برای محافظت از تمام این دارایی‌های ناملموس مجبور شدیم حتی وظیفه کدنویسی و تعمیر سیستم‌ها رو هم به خود ماشین‌ها بسپاریم، چون ما برای درک دنیایی که خودمون ساختیم بیش از حد کند شدیم.
بله، و این تصویر کامل از یه دگردیسیه. اگه تمام این منابع رو کنار هم بذاریم، میبینیم که اگه ذهن ما مستقیماً به ماشین وصله، اطلاعات از طریق لیزرها تو فضا جابجا میشن و هوش مصنوعی خودش کدهای خودش رو مینویسه و محافظت میکنه، تو این ارگانیسم عظیم و جدید یه سوال اساسی به وجود میاد.
چه سوالی؟
نقش دقیق انسان تو اینجا چیه؟ آیا ما با این سرعت محدود بیولوژیکیمون و نیازمون به ماده فیزیکی صرفاً تولید کننده پسمانهای پلاستیکی و تأخیرهای بیولوژیکی بودیم که حالا داریم با این ظرافت از چرخه حذف میشیم؟
این دقیقاً همون سوال عمیق و تأمل برانگیزی هست که میخوام شما باهاش خلوت کنید. نقش واقعی ما تو این ارگانیسم جدید چیه؟ آیا ما داریم این دیوارهای فیزیکی رو خراب میکنیم تا خودمون انسانهای آزادتر و قدرتمندتری باشیم یا داریم آخرین کلیدای درک و کنترلمون رو تحویل سیستم میدیم تا ما رو از شر محدودیتهای خودمون نجات بده؟
سوالیه که جواب دادن بهش اصلا راحت نیست.
به این فکر کنید که دفعه بعد که خواستید یه دیسک بازی فیزیکی بخرید یا یه اپلیکیشنی رو دانلود کنید و یا حتی روی ماوس کلیک کنید، شاید تو حال انجام یه آیین باستانی هستید که تا چند سال دیگه فقط تو موزه ها پیدا میشه. از اینکه تو این موشه کافی همراه ما بودید ممنونیم. همیشه به فراتر از تیترها نگاه کنید و به کاوش کردن ادامه بدید. تا بعد.